بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آله. و لکل جسم مکان طبیعی یطلبه عند الخروج علی اغلب طرق. از اینجا مرحوم خواجه وارد بحث مکان می شود که هر جسمی یک مکان طبیعی دارد که طلب میکنه اونو زمانی که از اون مکان طبیعی خودش خارج میشود. این همون میل طبیعی اشیا هست، مانند این که اگر یک حجر رو در نظر بگیرین، میل طبیعی به چی داره؟ به سفل دارد که اگر از این مکان طبیعی خودش خارج بشود، یعنی در جهت علو واقع بشود، الا لابد دوباره میل به همون سفل پیدا میکند. الا اقرب طرق، یعنی به نحو حرکت استقامیه مستقیم در مکان طبیعی خودش واقع می شود. این مکان طبیعی برای شیء الا و لبود باید یک مکان واحد باشد، نمی شود یک شیء دو تا مکان طبیعی داشته باشد. مانند این که حجر نمی شود هم جهت علو مکان طبیعی باشد هم جهت صرف. چرا؟ برای اینکه اگر متعدد باشد مکان طبیعی، مستلزم این هست که اصلا مکان طبیعی منتفی باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چون اگر مکان طبیعیش مثلا هم صفر باشد هم علو باشد، اون جایی که در علو هست یعنی در صفر مکان طبیعی ندارد، بنابراین مستلزمی اصلا مکان طبیعی نداشته باشد. خب این نسبت به بساط هست. بساط بالاخره یک مکان طبیعی دارند. دقت می‌فرمایید که ثقیل‌ترین از این عناصر چی می‌شود؟ بحث تراب می‌شود. بعدش مثلا بحث چیه؟ آب هست. بعدش بحث هوا و بعدش هم بحث نار که مکان طبیعی هر کدوم از اینها مشخصه بر اساس اون کره هایی که درست میکنن، کره ارض، کره ما، کره هوا و کره نار، که کره نار تحت فلک قمر هست، که اینا رو در مفصل توی اشارات مرحوم ابن سینا مطرح میکنه. اما اگر این عناصر نباشند، بلکه چی باشد؟ این یک امر مرکب از عناصر باشد. مکان طبیعی این مرکبات کجا هست؟ میگه اون مکان غالبش هست. مثلا شما در نظر بگیدین که بخار اون چیزی که درش تغلیب داره اجزاء هوایی هست تا اجزاء مائیه، لذا اون چیزی که درش غالب هست باعث می شود که این مکان مرکب هم همون مکان امر غالب بشود. بعد از این که این بحث رو مطرح کرد، چون اینشون دارید در این مسئله بله هشتون در مورد مقتضیات جسم بحث میکنه که یکی از مقتضیات جسم مکان طبیعی شد و دومیش بحث شکله، که یک جسم اقتضاء چی داره؟ شکل داره. چرا؟ برای اینکه اول بعدن ثابت میکنن که اجسام متناهی هستن، چون متناهی هستن فثبت که دارای شکل میباشند. حالا این شکل طبیعی برای این اجسام چیه؟ اینا مرحوم ابن سینا مفصل توی اشارات اینا رو مطرح کرده که شکل طبیعی برای اجسام کره است. حالا اونجوری مفصل بحث شده، ادله براش بیان کرده مرحوم ابن سینا، ولی اینجا دیگه مرحوم خواجه به اون تفصیل بحث نکرده، که حالا ما حصلش توی بحث اشارات این بود چرا شکل طبیعی اجسام کره هست، به خاطر اینکه این عبارات مرحوم بله ابن سینا میفرمان و الا اگر کره نباشد لا اختلفت حیاته فی ماده واحده ان قوه واحده، بعد مختلف باشد این هیئت با اینکه ماده ماده واحد هست و قوه هم قوه واحد باشد، و این مستلزم نفی قاعده ال واحد است. خب دقت بگیرید، دقت بفرمایید که اگر ماده اینجا شد ماده واحده و قوه هم شد قوه واحده، لذا الا و لابد این به شما از کنم شک میشه به نحو مستدیر، نمیشود یک جاش مثلا چی باشد؟ یک ضلعی خارج بشود، چون لازمش اینه که از قوه واحد و از علت واحد چی بشود؟ معادل متعدد صادر بشود، لذا به گونه هست که این میشود شک و نحوه مستدیر میشود، که اینا رو دیگه مفصل توی اشارات مطرح کرد. بحث دیگری که اینجا مطرح میشود در مورد ماهیت امکان هست. خب توی مسئله هشتم در مورد این بحث کرد که مقتضیات این جسم میشود مکان و شکل. حالا در مورد مکان میخواد بحث بکنه که مکان چیه. در بحث مکان اختلافه که مکان چی، این مکان غیر از مکانمندی ها، مکانمندی همان مقوله عین هست. اینجا ما در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ خود مکان داریم بحث میکنیم، که حالا افلاطون یک جور معنا کرده، ارسطو هم یک جور معنا کرده، که اینجا مرحوم بله خواجه تعریف افلاطون رو اخذ کرده، چون ایشون بیشتر اشراقی مسلک، مرحوم خواجه اشراقی مسلک هست. جناب افلاطون چجور معنا کرده؟ میگه مکان اون بعدی هست، البعد المساوی لبعد المتمکن، اون بعدی که مساوات با بعد متمکن دارد. یک مکان در نظر بگیریم، یک مکین در نظر بگیریم، که اون مکان رو میگن بعد، بله، ولو این که از مکین خالی باشد. لذا مکان و همون بعد و فضا رو میگن، اون چیزی که اندل عرف هم همین هست، میگن این فضا رو میگن چی؟ مکان، اون بعدی که مساوی با بعد متمکن هست. به خلاف ارسطو که مکان رو میخواد تعریف کنه، میفهمن به معنای اون بعد و فضا نیست، بلکه به معنای اون چیه؟ از سطح الباطن من الجسم الهاوی المماس لسطح ظاهر من الجسم المحوی، اون سطح باطن جسم هاوی که مماس با سطح ظاهر جسم محوی می شود، به این میگن چی؟ مکان. شما یک محیطی رو در نظر بگیرین، یک محاطی، این سطح مماسی که بله باطن جسم هاوی هست و ظاهر جسم محوی هست، این سطح مماسه رو میگن چی؟ مکان. بنابراین افلاطون مکان رو بعد میداند، ولو اینکه بله مکینی درش در نظر نگیریم، اون فضا رو میگیره، ولی کن جناب مرحوم ارسطو میفهمه اون سطح مماسه بین اون جسم هاوی و محوی رو بله مکان میگیره. حالا مرحوم خواجه میفهمن اون چیزی که معقول هست از اول، یعنی اون مکان، اون بعده، که نظر مرحوم افلاطون باشه، و میگه امارات مساعد با همین هست. مثل چی؟ از جمله میفهمن بله علامه هلی اونجا توضیح میده و ما یوسف و بالخلق و بل امتلا یساعد و علا ان المکان هوال بعد، که گاهن ما میبینیم که مکان موصوف میشود به خلو، خلو و از مکین، یا اینکه امتلاع پیدا میکنه نسبت به مکین، فثبته که مکان همون بعد و فضا هست، که گاهن خلو و از بفرمایید مکین پیدا میکنه، ولی اینکه در نگاه ارسطو اصلا نمیشود که اون مکان خلو و از مکین پیدا بکنه، چون سطح مماسه بین حاوی و محوی رو میگن مکان، نمیشود محوی نباشد. محوی و حاوی رو که در نظر گرفتیم، اون سطح مماسه رو میگن چی؟ مکان. ولی افلاطون نه، اینجور نیست، اون سطح مماسه رو مکان نمیداند، بلکه همون بعد را مکان میداند. حالا گاهن درش متمکن هست، گاهن متمکن نیست. میگه امارات هم مساعد با این بیان جناب افلاطون هست. خب در جواب شبهه مقدر، آقا اینو البته قبل از اینکه وارد این بحث بشیم دقت بفرمایید، که بعضا متاسفانه آقایون این مسائل رو نفهمیدن. این که مرحوم خواجه اینجا قائل شده که مکان بعده هست، این بعد مفتور نیست، چنانچه مرحوم ابن سینا بعد مفتور را که همان معنای از خلع باشد مستحیل میداند. در اشارات اونجا مفصل بحث شد که یکی از معنای خلع چیه؟ بعد مفتور، یعنی بعدی رو در نظر بگیریم که درش مکینی نباشد. میگه بعد اعلا ولو بود باید در یک برگه چیزی آرز بشود به نام جسم، نمیشود که مکین نباشد، ولیکن اون بعد مفتور رو در نظر بگیریم. لذا بعضی ها متاسفانه فکر کردن که این بیانات مرحوم خواجه در مقابل بیان مرحوم ابن سینا است. اینم دوباره نیست، این خام فهمی هایی که بعضی ها متاسفانه براشون حاصل شد. لذا در جواب از حالا بعدش توضیح خواهیم داد که بین بعد مفتور و بعد مفارق از مکین فرقه. بین بعد مفتور که مستحیل هست و مرحوم خواجه توی مسئله بعدی اون بعد مفتور را چی میدونه؟ مستحیل میداند. ولی اینجا که ما داریم بعد مطرح میکنیم، بعد مفارقه از جسمه، یعنی میگیم بعدی رو میتونیم ما در نظر بگیریم که درش اون مکین جسمیه نباشد، ولی بالاخره نمیشود این بعد مفتور باشد هیچی درش نباشه. دقت میفرمایید؟ از جمله در این بعد ما میتونیم چی رو در نظر بگیریم؟ هوا را در نظر بگیریم که در مسئله بعدی میفهمن الا ولو بود در اون بعد باید چیزی باشد، یک شاغلی بفرمایید باشد، وگرنه مستلزم این هست که حرکت ذل معاوق با حرکت عدیم المعاوق مساوی باشد و تالی باطل فل مقدم مثل و بعدش اینا رو مطرح میکنه. بنابراین فل جمله جناب مرحوم خواجه که قائل به این میشود که مکان بعد هست، این بعد مفتور نیست چنانچه مرحوم ابن سینا اونو مستحیل میداند، بلکه بعد مفارق هست. لذا اینجا داره دقیقا توضیح میده که در جواب از شبهه مقدر ایشون میفرمایند که وعلم ان البعد منه ملاق للماده و منه مفارق. اون شبهه مقدر چیه؟ شبهه مقدر این است که اگر بنا باشد که مکان همان بعد باشد، مستلزم اجتماع بعدین نسبت به شیء واحد خواهد شد و تالی باطل فل مقدم نصف. اگر مکان و بعد در نظر بگیریم، لازمش این که وقتی مکینی در این بعد واقع می شود، در او چی باشد؟ دو بعد نسبت به یک شیء واحد باشد و تالی باطل فل مقدم نصف. در جواب از این شبهه مقدر مرحوم خواجه می فهمند که ما بعدی رو که در نظر می گیریم به دو صورت هست، یک بعد ملاقی للماده، یک بعد مفارق از ماده. این منظور از اون ماده حالا همون چی می باشد؟ مکین جسمیه می باشد. گاهن بعدی هست که ملاقی برای ماده هست، که اگر بعد ملاقی برای ماده باشد این حال در جسمه. بعد ملاقی به ماده یعنی بعدی که درشی باشد، بفرمایید یک مادهی باشد. لذا این بعد حال در جسم می شود، یعنی همون جسم تعلیمیه. خب دقت بکنید، همون جسم تعلیمی که حجم باشد، اگر ملاقی به ماده باشد، اینجا دیگه به گونه‌ای می شود که این بعد ملاقی برای ماده حال در جسم، یعنی عرضه، یعنی همون جسم تعلیمی هست. بله، ما نمیتونیم برای جسم طبیعی دو تا جسم تعلیمی داشته باشیم، دو تا بعد برای یک شیء واحد مستحیله. چرا؟ برای اینکه جسم طبیعی همون جسم تعلیمی است، فرقش در ابهام و تحصله. بله، اگر شما اشکالتون به شما از خواهم میفهمید دو تا بعد پیش میاد، بله اگر این بعد ملاقی رو در نظر بگیریم این اشکال شما وارده، ولی که ما مکان را که بعد ملاقی للماده نمیدانیم، بلکه بعد مفارق از ماده میدانیم، یعنی بعدی که درش اون مکین جسمیه نباشد، هر چیزی بتواند در اون مکان واقع بشود، باعث نمیشود که یک جسم دارای دو بعد باشد، چون این بعد رو میگن بعد مفارق از ماده. البته این بعد مفارق غیر از بعد مفتوره، چون بعد مفتور یعنی بعد باشد ولیکن در این هیچ مکینی نباشد ولو هوا، کی میشود؟ خلاء که مستحیله. ولی اون چیزی رو که مرحوم خواجه داره میگه بعد چیه؟ مفارق از اون چی مکین جسمی هست، یعنی درش جسمی نیست، ولی بعدش اتفاقا ثابت میکنه که این در این بعد باید یک چیزی باشد، شاغلی باشد، یعنی هوا باشد. بعدش انشاءالله میرسید. پس این خام فهمی ها رو متاسفانه هی میخوان حرف مرحوم خواجه رو در مقابل حرف ابن سینا بگذارن، که ابن سینا اونجا قائل به بعد این استحاله بعد مفتور هست، کرنه اون اینجا مرحوم خواجه قائل به بعد مفتور هست. آقا فرق هست بین بعد مفتور و بعد مفارق. بنابراین این هم از این مطلب. خب حالا وقتی که فرمود که مکان همان بعد هست، میاد در مقابل کسانی که مذهب ارسطو رو دارن که مکان را همان سطح مماسه می دانند، ادله بر علیه اونا مطرح می کنند که اگر بنا باشد مکان سطح باشد، مستلزم تضاد احکام خواهد شد و تالی باطل فل مقدم نیست و اما بیان ذالک، که اگر مکان همون سطح مماسه باشد، مستلزم این هست که حرکت ساکن و سکون متحرک پیش بیاید و تالی باطل فل مقدم مثلو. مثل چی؟ خوب دقت بکنید. مانند شما پرنده‌ای رو در نظر بگیرید که در هوا ساکن است، در هوا ساکن است، و حال این که هوا در جریانه باعث می شود شما بگید این پرنده ساکن مکانش متحرک است. چرا؟ برای این که مکان شد سطح مماسه حاوی و محوی، دائما این هوا در حال چیه؟ جریانه. لذا مکانش باید چی باشد؟ متحرک باشد. با این که خودش چیه؟ ساکنه، مستلزم این هست ساکن بشه باید متحرک. یا اینکه پرنده رو در نظر بگیرین که بر اساس همون جریان هوا دقیقا داره چیکار میکنه؟ پرواز میکنه، متحرکه، و حال اینکه مکانش ساکن هست. چرا؟ برای اینکه اون سطح مماسه بین حاوی و محوی تغییر پیدا نکرده. لذا میفهمن اگر مکان همان سطح مماسه باشد، تضاد احکام پیش میاد، اینکه مستلزم این باشد که متحرک ساکن باشد و ساکن متحرک باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. دوم، بعدش دوم، این که بر علیه کسانی که مکان را سطح مماسه می دانند باعث بشود که تعمیم در مکان پیش نیاید و تالی باطل فل مقدم مثلو. مانند چی؟ مانند فلک الافلاک. خب فلک الافلاک دیگه مافوق او حاوی بفرمایید نیست تا سطح مماسه بین حاوی و محوی مکان برای ایجاد بکند. مستلزم این که فلک الافلاک مکان نداشته باشد، ولی اینکه ما مکان رو به تعمیم قبول داریم که همه اشیا دارای مکان هستند. البته اینا رو میشه جواب داد، مثلا مرحوم ابن سینا قائل است فلک الافلاک مکان ندارد، یا این که مثلا جواب بده که بله اون به شما از هم چیزی که هوا داره جریان پیدا میکنه، ولی این که اون پرنده ساکن هست، به نگاه دقیق فلسفی ما میگیم اینجا چی شد؟ مکان تغییر پیدا کرد. خلق مباحث عرفی و فلسفی نشود. دقت میفرمایین؟ میشه جواب داد، ولی کن اینجا مرحوم خواجه مسلک افلاطون را اخذ کرده، ولی که این مستلزم این نیست که ما بگیم بعد مفتور را جایز میداند، بعد مفتور را جایز نمیداند، بلکه بعد مفارق را جایز میداند. لذا توی مسئله بعدی وارد امتناع خلع میشه که میفهم و هذا المکان لا یصح علیه الخلو من خلوب من شاغل، صحیح نیست که این ما مکان خلوب و اصلی داشته باشه، شاغل داشته باشه. یعنی گرچه مکین جسمیه ندارد، ولی کن باید یک شاغلی در این مکان باشد مانند هوا، و الا باید مستلزم این باشد که حرکت ذل معاوق با حرکت
چیزی که موافق ندارد الستویه باشد و تالی باطل فل مقدم مثل. خوب دقت بکنیم اینجا سه تا حرکت رو بعد در نظر بگیریم. یه حرکتی که اصلا در اون موافقی نیست، هیچ مانعی ندارد. مثلا در نظر بگیریم که حرکتی که هیچ موافقی ندارد، یعنی حتی اصطکاک با هوا هم درش ایجاد نمی شود، یک مسافتی را یک ساعت طی بکند. درست شد؟ این حرکت اول که بدون عائق هست و یک مسافتی رو، یک مکانی رو در یک ساعت طی بکند. حالا شما حرکت دومی رو در نظر بگیرید که این با معاوق باشد، همان مسافت را در دو ساعت طی بکند به واسطه اصطکاکی که با این چی ایجاد بشه، این عائق که هوا باشد، باعث می شود که این حرکتش سریع نباشد بلکه این مسافت را در دو ساعت طی بکند. حالا حرکت سومی رو در نظر بگیریم که از جهت اون معاوق نصف این حرکت پیشین باشد، مستلزم این هست که اون مسافت را در یک ساعت طی بکند. بنابراین این حرکتی که معاوق داشت، این حرکت اخیر یک ساعت شد، اون حرکتی هم که هیچ معاوق نداشت دوباره چی شد؟ یک ساعت شد و تالی باطل و مقدم مثل. لذا میگه الا ولو بود، در این مکان باید یه شاغل باشه، گرچه مکین جسمیه نیست ولیکن هوا هست، لذا این نمیشود بعد مفتور. بعد مفتور یعنی اینکه حاوی باشد هیچ محوی بفرمایید نباشد، بعد باشد ولی اینکه در این بعد هیچی نباشه، اون مستحیله، چنانچه مرحوم خواجه اونم مستحیل میدونه. لذا بعضی متاسفانه بد فهمی کردن که آقا چجور میشود که مرحوم خواجه مثلا جناب شهرانی متاسفانه از عباراتش این برمیاد که بعد مفتور فکر میکنه که مرحوم بله خواجه مستحیل نمیداند. بابا فرق هست بین بعد مفارقه از جسم و بعد مفتور. خب ما بعدی رو میتونیم در نظر بگیریم که مکین جسمی درش نباشه، یه فضا در نظر بگیریم، ولی الا ولو بود در این مکان یک شاغلی بفرمایید هست به نام هوا، چون اگر نباشه مستلزم این هست که حرکتی که ذل معاوق هست با حرکتی که هیچ معاوق ندارد الستویه باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. اینم از این بحث. مسئله یازدهم که آخرین مسئله هست از این به شما از کنم فصل اول، بحث جهت هست. این که بعضی ها توهم نکنن که مکان همون جهت هست، مکان شیئون جهت شیئون اخرى، که اینا رو دیگه حالا مفصلم توی اشارات مطرح شده. جهت چیه در حقیقت؟ جهت میگن طرف امتداد حاصل فی مأخذ الاشاره است. هر حرکتی جهتی دارد که حال یا جهتش به سمت علو یا به نحو به سمت سفل یا یمین یا شمال هست، اینا رو میگن جهات حرکت. دقت میفهمید؟ حالا جهت رو میگن طرف امتدادی که حاصل شده از مأخذ اشاره. این طرف یعنی نفاد. حرکت خودش یکی امر ممتده، ذل اجزا هست. درست شد؟ حرکت خودش یه امر ممتده که ذل اجزاه، ولی اون نفاد حرکت خودش ذل اجزا نیست. اصطلاحا اون نفاد امتداد حرکت رو میگن چی؟ جهت، که حاصل شده از مأخذ اشاره. این مأخذ اشاره یعنی شخص مشیر که میفهمن جهت حرکت مثلا به سمت چیه؟ علوه. اون طرف امتداد حرکت رو میگن چی؟ جهت، که خودش منقسم بفرمایید نیست. لذا میگه ولیست منقسمتن، که اینا رو مفصل توی اشارات برهانم برش اقامه میشد که چرا منقسم نیست. حالا یک برهان دیگری علامه حلی اینجا مطرح میکنه، میگه اگر طرف بخواد منقسم باشد مستلزم این هست که بله لوکان منقسمن لم یکن طرف کلو طرفن، کل این طرف نیست چون زل اجزای، بلکه اون جزء اخیرش بفرمایید طرفه، اونم اگر خودش زل اجزا باشد مستلزم این اصلا ما طرف نداشته باشیم. چجوری ما میگیم نقطه نفاد خط آن نفاد زمان هست، خط نفاد سطح، بله سطح نفاد حجمه، اینجا هم جهت نفاد اون امتداد حرکت هست که خودش منقسم نیست، ولی چند این جز مواردی هست که ذوات الاوزا هست، بهش اشاره حسیه می شود، لذا ما میتونیم بگیم که جهت این حرکت به سمت علوه، بهش اشاره حسی هم بفرمایید می شود، چنانچه به نقطه هم اشاره حسی می کنیم، به نقطه اشاره حسیه می شود، ولو این که نقطه امر عدمی هست ولی معدوم بفرمایید نیست، اصلا یکی از مختصات نقطه این هست که زلوز یعنی اشاره حسی بهش می شود، خب معدوم نیست بنابراین اشاره بهش میشه اشاره حسی، ولی کن به گونه نیست که نقطه ما به ازا در عالم خارج داشته باشه، بلکه چی داره؟ منشأ انتزاع داره، یعنی میگی نقطه چیزیه که طول ندارد، عرض ندارد، عمق ندارد، به نحو سلب تحصیلی صادقه، لذا میتونیم بهش چیکار بکنیم؟ اشاره حسی بکنیم، اشاره حسی مستلزم این نیست که در عالم خارج ما به ازا داشته باشه، یعنی یه چیزی باشه برام نقطه، نقطه امر عدمیه، امر وجودی نیست، بلی اشاره حسی هم به او میشود، چنانچه ما میبینیم در جهت که نفاد امتداد هست امر عدمیه ولی معدوم نیست، اشاره حسی به آن میشود. المقصودت و بالحرکه لیل و حصول فیها، اینم دقت بفرمایید که جهت چیزی هست که ذوات الاوزا هست بهش اشاره حسی می شود، و چی هست؟ المقصودت و بالحرکه لیل و حصول، اون چیزی هست که مقصود حرکت واقع می شود، البته برای حصول اون مقصود در حرکت، مرحوم علامه حلی اینجا توضیح میده که میفرمود فرمود حصول نه فرمود تحصیل، چرا؟ برای اینکه جهت به گونه ای هست که اون مقصد حرکت هست و اون مقصد موجوده، ولی بعضی وقتا میبینیم مقصد برای حرکت موجود بفرمایید نیست، نیاز به تحصیل داره، چون خروج حرکت به گونه هست که خروج و شی من القوت علل فعله، ولی که اون فعلیت برایش هنوز حاصل نشده باید تحصیل بکنه، ولی جهت اینجور نیست، جهت به گونه هست که حاصل هست، نیاز به تحصیل ندارد، مثل اینکه شما در نظر بگیرین که هوا اون جهت حرکتش به سمت علوه، خب اون علو که شد جهت حاصل هست، نیاز به تحصیل ندارد، لذا فرمود چی؟ للحصول فیها، نه فرمود للتحصیل فیها، چیزی رو تحصیل نمیخواد بکنه، بلکه اون مقصودش که جهت باشد موجود هست. آخرین مطلب این که این جهت حالا دو قسم دارد، یکی جهت طبیعیه میتونیم براش در نظر بگیریم و جهت غیر طبیعی، که جهت طبیعی شامل فوق و سفل میشود، ولیکن غیر از جهت فوق و سفل میشود جهت غیر طبیعی که غیر متناهی هست. چرا علو و سفل رو میگن جهت طبیعی هست؟ برای اینکه اینها نسبی نیستند بلکه نفسی هستن، یعنی همواره علو علو است و سفل سفل است، ولی کن یمین و به شما هم شمال جز امور نسبی هست، الان یمین من این سمت ولی کن یمین شما سمت دیگری هست، شمال من این سمت ولی کن شمال شما سمت دیگری هست، جلو و عقب و در نظر بگیریم اینها جز امور نسبی هست که غیر متناهی است، نفرمین 360 هست چون بالاخره در نظر بگیریم 360 درجه است. بین این درجات هم دوباره الا غیر نهایه ما میتونیم چیکار بکنیم؟ یمین و شمال در نظر بگیریم. لذا میفهمیم جهات طبیعی فقط شامل چی میشود؟ علو و سفل میشود که اینها جز امور نسبی نیستن، ولی کن بحث چپ و راست و جلو و عقب جز امور بفرمایید نسبی هست. الان جلوی من این سمته، ولی کن جلوی شما سمت دیگری است. حالا اینجا دیگه بحثایی پیش می آید که حالا وقتی که ما قائل به جهت شدیم، محدد جهات چیه؟ اون چیزی که جهات را برای ما چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. اینا رو دیگه مفصل توی طبیعیات بحث اشارات میگن اون فلک الاخلاق که همون فلک اطلس باشد میشه محدد الجهات، یعنی جهات رو با اون در نظر میگیریم که اون فلک الاخلاق و اون مرکزشو میگیریم صفر، هر چی به سمت اون مرکز بیاد میشه صفر، ولی که هر چی به سمت اون به شما هم محیط فلک الاخلاق نیل پیدا بکند به اون میگن چی؟ علو. این تمام مباحث مرحوم خواجه. بنابراین بحث مهمی که دوباره امروز مطرح شد، آقا تعارضی بین بیان مرحوم خواجه و بیان مرحوم ابن سینا نیست که ما بگیم مرحوم خواجه که اندهون اینجا بعد مفتور را مستحیل نمیداند. بله اینجا این اختلاف هست که مرحوم ابن سینا مکان را همون سطح مماسه میداند، ولی که مرحوم خواجه بعد میداند. این هم اختلاف بین افلاطونیون و ارسطوییون است. این جهات خیلی فرقی حالا برای ما مهم نیست، این فرقی که در این ساحت صورت گرفت. و لکل جسم مکان طبیعی یطلبه عند الخروج علی اقرب طرق، برای هر جسمی یک مکان طبیعی هست که میل پیدا میکند به اون مکان طبیعی خودش، که طلب میکند اون مکان طبیعی رو وقتی که خارج از اون مکان طبیعی باشد الان اقرب طرق، یعنی به نحو استقامت، به نحو حرکت استقامی میل به اون مکان طبیعی پیدا میکند. ولو تعدد انتفا، اگر مکان طبیعی متعدد باشد مستلزم این هست که اصلا ما مکان طبیعی نداشته باشیم، و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین مکان طبیعی هر جسم فقط یک مکان واحد است. این در بحث عناصر. حالا مکان مرکب چی هست؟ و مکان المرکب مکان الغالب او متفق وجوده فی. مکان مرکب اون مکان اون عنصر غالب هست، مانند بله بخار رو در نظر بگیرین که به واسطه تقلیب اون اجزاء هوایی میل به چی داره؟ به علو داره. یا اینکه او متفق وجوده فی، یا اینکه به طور اتفاقی وجود مرکب در اون مکان واقع شده، که البته این دیگه برای این استمرار ندارد. اگر به صورت اتفاقی در یک مکانی واقع شد، این مکان برای او استمرار ندارد. و کزش شکل و طبیعی و منها الکره. خب اینجا در این مسئله گفتیم که داریم در مورد مقتضیات جسم بحث میکنیم، که اولینش این بود که دارای مکان هست و دومی که دارای شکل هست. چرا دارای شکل هست؟ حالا اینا بعدش مفصل بحث میکنن که جسم الا و لبود باید چی باشد؟ متناهی باشد، چون متناهی از شکل دارد. شکل طبیعی برای اجسام چیه؟ کره هست، نمیتواند شکل دیگری باشد. چرا؟ برای اینکه نفی قاعده ال واحد هست که مفصل اینها رو توی اشارات مطرح کرد. و المعقول من الاول، اون چیزی که معقول از اول هست چی باشد؟ مکان باشد. چون دو تا بحث مطرح کرد، یکی بحث مکان بود، یکی بحث چی بود؟ شکل بود. مکان رو داره توضیح میده. و المعقول من الاول که مکان باشد چیه؟ البعد، نه اون سطح مماسه. فان الامارات تساعد علی، چرا؟ برای اینکه امارات و علامات مساعد با این هست که گاهن مکان ما میتونیم در نظر بگیریم که خلو و از مکین داشته باشد، گاهن امتلاء نسبت به اون مکین داشته باشد. فثبته که مکان همان چیه؟ بعده. در جواب از شبهه مقدر که اگر مکان بعد باشد اجتماع بعدین پیش می آید، میگه اجتماع بعدین در کجا پیش میاد؟ در زمانی که این بعد بعد ملاقی باشد، نه بعد مفارق. و علم ان البعد منهم ملاق للماده و هو الحال في الجسم و یمان و یمان او مساوی. بعد گاهن ملاقی با ماده است که اگر اینجور در نظر بگیریم این حال در جسمه، یعنی همون چیه؟ جسم تعلیمی که حجم باشد و هر جسمی یک حجم بیشتر ندارد، این ممانع از مساوی خودش هست. و منها از این بود مفارقون تحل، بله تحل فیهل اجسام. اینجا دیگه حال در جسم نیست بلکه اجسام در او حلول می کنند. و منها مفارقون تحل فیهل اجسام و یلاقیها به جملتها، همه این اجسام میتونن چی؟ بیان در این بعد واقع بشود، مستلزم این نیست که یک جسم دارای دو بعد بشود. و یداخلها به حیث و ینتبق و علا بعد متمکن و یتحد و به با اینم اتحاد پیدا بکنن. البته ولا امتناع لخلوهی انل ماده، مستحیل نیست که این مکان خالی از ماده باشد. اینا که بعضی ها کچ فهمی کردن اینه، فکر کردن که بعد مفتور مستحیل نیست، ولی که اینجا داره بعد مفارق را میگوید. اشکالی ندارد که این مکان خلو و از ماده باشد، نه خلو و از شاغل. بعدش میفرماید اتفاقا نمیشود که خالی از چی باشه؟ شاغل باشه. خالی از اون مکین جسمی باشد، ولی که نمیشود که خالی از هوا باشد، الا ولو بود باید برای اون مکینی در نظر بگیریم. مکان بلا مکین مستقل هست، میشود همون خلوه، بله میشود به نحوه چی؟ بفرمایید بعد مفتور که همون خلعه باشه. ولو کان المکان سطحن لتزاب دتل احکام، اگر بنا باشد که مکان همون سطح باشد چنانچه ارسطو میگوید، باید چیه؟ تضاد احکام پیش بیاید که حرکت ساکن و سکون متحرک پیش بیاید، چنانچه خدمتتون مثال زدیم. ولا یعمل مکان، و این مکان دیگه تأمین ندارد، یعنی شامل فلک و الافلاک نمی شود. چرا؟ برای اینکه فوق فلک و الافلاک دیگه حاوی نیست که اون سطح مماسه بشود مکان برای اون فلک الافلاک. و هاذا المکان لا یصح علیه الخلوف من شاغه، این همون بحث چی هست؟ بعد مفتوره که مستحیله. مکان صحیح نیست که خالی از شاغل باشد. چرا؟ و الا لساوت حرکت و ذل معاوق حرکت عدیمه، مگر نه باید مساوی باشد حرکت ذل معاوق، اون معاوقی که تعویقش کمتره، اون مساوی باشد با چیزی که اصلا معاوقی ندارد. در چه زمانی؟ عند فرض معاوق اقل به نسبت زمانیه ما، زمانی که یک معاوقی رو در نظر بگیریم که اقل نسبت به زمان اون چی باشد؟ عدیم المواعق، و اون معاوقی که غلیظ هست. اینا دیگه مفصل توضیح دادیم. و الجهتو طرف الامتداد الحاصل فی مأخذ الاشاره، دقت بفهمین که میگی مکان غیر از جهته، جهت نفاد امتدادی است که حاصل میشود از مأخذ اشاره. اون مأخذ اشاره یعنی همون شخص مشیر. شخص مشیر میفهمن جهت مثلا حرکت هوا به سمت علوه، اون نفاد امتداد حرکت رو میگن چی؟ البته نسبت به شخص مشیر باید در نظر بگیرن که این بشه چی؟ جهت. و لیست منقسمتن، این جهت منقسم نیست. چرا؟ برای اینکه نفاد امتداد هست، خود ممتد نیست که متجزه باشد و الا تسلسل پیش میاد. و هی من ذوات الاوزا، این جهت جز مواردی هست که ما میتونیم بهش اشاره حسیه بکنیم، البته المقصودت بالحرکه للحصول فیها، که این قصد شده به واسطه حرکت البته چیزی هست که للحصول فیها، یعنی این مقصود موجود هست در اون حرکت، نیاز به تحصیل بفرمایید ندارد، بلکه جهت برای او قبل از حرکت هم حاصل هست. و طبیعی و منها فوق و صفر، اما اون جهت طبیعی الا ولو بود که دیگه نسبی نباشد، فقط فوق و صفر است. و ما ادا خما و ما ادای این فوق و صفر غیر متناهن، نفرماییم بگیم آقا 360، بلکه این 360 هم دوباره خود جز امور متجزه است. بی نهایت ما میتونیم یمین و شمال در نظر بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.